أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال الباقر عليه الصلاة وعليه السلام: إن الفقيه حق الفقيه الزاهد في الدنيا والراغب في الآخرة والمتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم على محمد. حلول ماه پرخیر و برکت رجب المرجب رو خدمت همه دوستان عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم انشاءالله توفیق داشته باشیم از برکات و خیراتی که در این ماه همچون باران بهاری بر همه ما نازل میشه به بهترین نحو ممکن بهره ببریم و مستفیض بشیم. شخصیت های بزرگ، افرادی که مترصد فرصتی برای خودسازی و رسیدن به کمالات معنوی و اخلاقی و علمی هستند، از فرصت های به دست آمده در طول عمرشون بهترین بهره ها رو میبرند. مخصوصا در مباحث عرفانی و معنوی نقش سه ماه رجب و شعبان و رمضان نقش بیبدیلی است. رجبی که به عنوان مقدمه نیل با پاکی به شعبان و نهایتاً استفاده از برکات شعبان موجب توفیق حضور در ضیافت الهی در رمضان میشه، اهمیتش بر کسی مخفی نیست. امروز هم که روز ولادت با سعادت مولود بسیار مبارکی است، ولادت امام باقر علیه السلام که در اول رجب سال 57 هجری قمری جهان رو با نور وجودشون روشن کردند. او که در تمام جهات انسانی اسوه و الگوی مناسبی برای پویندگان راهند و از القاب معروفشون همون پی بردن به کنه واقعیات و شکافتن علوم و باقر العلم بودن، به همین مناسبت یه حدیثی رو از این جهت از جهات امام خدمتتون خوندم که امیدوارم انشاءالله بتونیم این حدیث رو به عنوان یک حدیث راهبردی در زندگی خودمون اتخاذ کنیم. امام می‌فرمایند که ان الفقیه حق الفقیه، کسی که به مرتبه فقاهت میرسه و درک و فهم عمیق دینی پیدا میکنه به نحوی که بتونه مسائل فرعی شرعی رو از روی ادله تفصیلی استنباط کنه و به دست بیاره، فقیه واقعی، این سه تا ویژگی رو داره. یک ویژگی نسبت به مسائل مادی و مالی و دنیوی است. وقتی به مسائل مالی میرسد، نسبت به مسائل مالی دامن برمیکشد، حرص و ولعی برای به دست آوردن مسائل مالی ندارد. اون که میفرماید ان الفقیه حق الفقیه الزاهد فی الدنیا، کسی است که نسبت به مسائل دنیوی و مالی بی‌رغبته. نه که دنبال دنیا نیست، مال نداره، فقیره، دست نیاز به سوی دیگران، نه، دلبستگی نداره، رغبت نداره. مسائل دنیوی تمام هم او و تمام هدف او نیست، بی‌رغبته. باشه بدش نمیاد، ولی از همون هم پلی برای ارتقاء معنوی خودش میسازه، با انجام کارهای خیر، با بناگذاری و تأسیس مؤسساتی که بتواند فرهنگ دینی رو اطلاع ببخشد و در مسیر گام برداشتن جامعه به سوی کمالات از همون مال استفاده میکنه. اینجوری نیست که چهار دست و پا به مال بچسبه و به دنیا بچسبه، راغب در دنیا باشه، نه، نسبت به دنیا زاهده. در مقابل آنگونه که زاهده در دنیاست، راغب و فل آخره، یعنی زندگی این دنیاش هم بوی آخرت میده. اگر حرفی میخواد بزنه، اگر کاری میخواد بکنه، اگر جایی میخواد بره، اگر کلامی رو میخواد گوش بکنه، اگر قلمی میخواد بزنه، در همه اینها آخرت رو مد نظر داره. که آیا این حرفی که میزنم، این حرفی که میشنوم، این قدمی که بر میدارم، این منظری که نگاه میکنم، اینا در آخرت از من چشم دستگیری میکنن، به دردم میخورند یا نه؟ او که زاهد در دنیا و راغب در آخرت هست، الگوش هم الگوی مناسبیه، الگوی مشخصیه. به هر قیل و قالی اعتنا نمی کنه، بلکه تمام توجهش به اینه که فرد اول خلقت و گل سرسبد مخلوقات، یعنی پیامبر مکرم اسلام، روشش چی بوده، گفتار و رفتار و حرکات پیغمبر برای او الگوست، اقتداش به پیامبره. پس در این حال که نسبت به دنیا زاهد و نسبت به آخرت راغب است، او المتمسک به سنت نبی، قول و فعل پیامبر و در کنار اون دو تقریر پیامبر برای او اهمیت داره و سعی میکنه آنگونه گفتارش باشد که گفتار پیامبره، آنگونه رفتار بکنه که پیامبر رفتار کرده و اون چیزایی رو تأیید بکند که مورد تأیید پیامبر بود. اگر این سه ویژگی بود، این فقیه حق الفقیه به تعبیر امام باقر. اگر زاهد نسبت به مسائل دنیوی و مالی و مادی، عناوین و مظاهر دنیوی بود، اگر راغب و علاقمند به مسائل اخروی بود، و اگر ملاک و محور براش سنت نبی بود، این فرد میشه الفقیه حق الفقیه. پس فرمودن ان الفقیه حق الفقیه، الزاهد فی الدنیا و راغب فی الاخره و المتمسک به سنت نبی. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی عنایاتش رو شامل حالمون بکنه و ما حال که عمرمون رو میگذاریم، وقتمون رو صرف میکنیم، جوانیمون رو مصرف میکنیم، برسیم به اون جایی که مصداقی از اون چه که امام باقر در این حدیث فرمودن باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. اما بحثمون در رابطه با جریان اصالت و تخییر در دوران امر بین محظورین، پس جریان اصالت و تخییر در دوران بین محظورین، اونم دوران بین محظورین در امور متعدده بود دیگه، در وقائع متعدده. بعد از اینکه این موضوع رو تحریر کردیم جلسه قبل و گفتیم اینجا با توجه به اینکه امور متعدد است یه تقسیمی برای تخییر پیش میاد که آیا این تخییر ابتدایی است یا تخییر استمراری است و با بیانی که شد بعدمون نیومد که اینجا قائل به تخییر استمراری بشیم، امروز میریم سراغ نظر محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه در رابطه با این مسئله. چه ببینیم محقق نائینی نظرشون در رابطه با این اصل چیه. ایشون ابتدا می‌فرمایند که ببینید یه نکته ای رو بر اساس مبنای خودشون میگن و اونه که میگن میدونیم که وجوب موافقت قطعیه از احکام شرعیه مولویه نیست. همانگونه که حرمت مخالفت قطعیه نیز از احکام شرعیه مولویه نیست. بلکه موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه این دوتا میدانی برای درک و فهم عقل به این معنا که در مقام عبودیت و مولویت عقل وقتی با موافقت قطعیه عبد با احکام مولوی شرعی می شود حکم به حکم می کند و همین عقل وقتی با مخالفت قطعیه عبد با احکام مولوی شرعی می شود حکم به قبح می کند. در نتیجه ایشون نظرشونه بزا حکم به حسن موافقت قطعیه با حکم شرعی و نیز حکم که منظور از این حکم همون درک عقلیه دیگه، حکم عقلیه، و نیز حکم عقل به قبح مخالفت قطعیه با حکم شرعی مولوی. این حکم ها از احکام مستقله عقلیه است. عقل در این میدان همه کار است. این عقل است که میاد مقام عبودیت و مولویت رو میبینه، امر مولا رو میبینه، نحوه عملکرد عبد رو هم میبینه، میبینه اگر عبد موافقت کرده میگه عجب عبد خوبی، اگر مخالفت کرده میگه عجب عبد بدی. حکم به حسن میکنه یا حکم به قبح میکنه. پس اینا شدن حکم مستقل عقلی. در ادامه ایشون فهمید و از سوی احکام مستقله عقلیه یا هم مستقلات عقلیه در یک تقسیم بر دو قسمند. یک، مستقلات عقلیه‌ای که با حکمی از احکام شرعیه ملازمه دارند، به طوری که حکم شرعی به دنبال این ادراک عقلی مترتب میشه. شما میاد میگید خب اینجا عقل چنین چیزی میگه، پس شرع هم به دنبالش فلان حکم رو میکنه. مواردش شما میدونید، از جمله موارد روشنش مثل این که فرض کنید وقتی عقل حسن عدالت رو ادراک کنه، همین که بگه العدل حسن، این حکم عقلی، به دنبالش شارع حکم به وجوب هم میکنه. اینجا چی میگیم؟ میگیم آقا وجوب شرعی عدل به دنبال حکم عقلی به حسن آن است مثلا. یا در مقابل وقتی عقل قبح ظلم رو ادراک میکنه، میگه از ظلم و قبیحون، المستقلات عقلیه است دیگه، شرع به دنبال این حکم عقلی، به دنبال این حکم به قوم، حکم به وجوب هم میکنه. یعنی در واقع میخواهیم بگیم مضمون حکم به حرمت هم میکنه. در واقع میگیم حرمت شرعیه‌ای که برای ظلم ثابت شده به دنبال حکم عقل به قبح ظلمه. پس گاهی مستقلات عقلیه به نحوی هستن که به دنبالشون حکم شرعی میاد، هم قانون ملازمه رو میگید، ملازمه دارن با هم. اما گاهی بعضی از مستقلات عقلیه که عقل در مورد آنها دارای حکم مستقل است، با حکمی از احکام شرعیه ملازمه ای ندارند. یعنی حکم شرعی به دنبال آنها نمیاد، مترتب نمیشه. از احکام مستقله عقلی هستند ولی حکم شرعی به دنبالشون نیست. میگیم شیخنا المحقق حضرت استاد نائینی مثلا میگه مثل همین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه، همان گونه که عقل حکم به حسن موافقت قطعیه صادر می کنه، صدور حکم اونجا انشاء نیست دیگه، میدونید ادراکه، ولی به دنبال این حکم عقلی حکم شرعی نمی آید. و نیز عقل حکم به قبه مخالفت قطعیه میکنن بدون این که به دنبال این حکم عقلی حکم شرعی مولوی بیاید. بعد باید مثال میخواد این مطلب رو به اثبات برسونه، قابل فهمتر بکنه برای ما. بگه مثلا مثل این که در رابطه با مثل این که وقتی خطابی مانند عقل استراد به مکلفی توجه پیدا کرد، آنچه مسلم است وقتی مکلف این امر رو امتثال کرده و نماز را بخواند، فقط استحقاق یک ثواب که اون هم ثواب امتثال امر پیدا می شود. ولی استحقاق ثواب دیگری به جهت موافقت قطعیه که عقل حکم به حسن آن کرده پیدا نمیشه. هرگز در یه عمل در موافقتش دو ثواب یا در مخالفتش دو عقاب، یکی این که عمل رو مخالفت کردی دیگر این که مخالفت قطعیه رو مرتکب شدی، نداری. پس معلوم میشه پس در هر امتثالی فقط یک ثواب و در هر مخالفتی فقط یک عقاب ثابته. پس معلوم میشه موافقت قطعیه وجوبی شرعی نداره. بله حسن و عقلا یا مخالفت قطعیه حرمت شرعیه نداره. بله قبیح عقلا، اما این حکم با حکم شرعی ملازمه نداره و به دنبالش حکم شرعی نمیاد تا استحقاق ثواب و عقابی باشه. این تا اینجا برمیگردیم. تا اینجا یادتون هست این برای توضیح مطلب بود که ایشون فرمودن که اینا از احکام مستقلی هستن که در واقع حکم شرعی به دنبالشون نیست، ملازمه با حکم شرعی ندارند. حالا بعد میگه میدونید که ما هر جا که مصادف میشیم با حکمی از احکام شرعیه و موافقت و مخالفت رو باش برخورد میکنیم، اگر عقل میخواد بگه این حسنه این قبیحه، در رابطه با تکامل منجزه است. بس باز از سوی ایشون میگن ها، از سوی میدانیم که
در موارد منجز شدن حکم شرعی عقل حکم به حسن موافقت قطعیه و یا حکم به قبح مخالفت قطعیه می کند. وگرنه در مورد احکام غیر منجزه عقل چنین حکمی نداره. این خیلی خوب درسته. حالا این رو این دو تا مطلب رو در ما نحرفی پیاده می کنه ایشون. فقط که و از سوی سوم می دانیم که هر جا پای علم اجمالی در میان باشد، وقتی علم اجمالی شما تکلیف منجز دارید یا ندارید بگید. علم اجمالی علم داره، ولی خب وقتی دوران عبیل محصول علم باشه اون علم میشه نسبت به جنس، نسبت به نوع تردید داره، درسته؟ پس و میدانیم هر جا پای علم اجمالی در میان باشد، هر چند حکم به تنجیزه حکم میشود، میگیم ما حکم منجزه، ولی وقتی پای دوران بین محظورین در میان باشد، نسبت به هیچ کدام از دو طرف علمی حاصل نشده و تکلیف به مرتبه تنجیز نمیرسه، درست شد؟ پس اینجا در دوران بین محصول الان شما مثلا در هم مثال خودمون که واقعا هم متعدده باشه، نمیدونید نماز جمعه واجبه یا حرامه، کدوم کشور منجز شده؟ وجوب منجز یا حرمت؟ هیچ کدوم منجز نشده. بله میدونید یه تکلیف الزامی دارید، اما وجوب هست؟ نمیدونم. حرمت هست؟ بازم نمیدونم، درست شد؟ خب حالا ایشون میفهمد که وقتی تکلیف به مرتبه تنجیز نرسیده و روشن است که با عدم وصول تکلیف به مرتبه تنجیز، وقتی مسئله تنجیز نرسه، مخالفت قطعیش از نظر عقلی قوی نخواهد شد، چون گفتیم حکم حسن و قبح در مورد تکلیفه منجزه، وقتی منجز نشده تکلیف عقل هم حسن و قبح رو نمیگه نسبت موافقت قطعیه مخالفت قطعیه. در نتیجه همان گونه که در اولین برخورد با واقعه در ما نحنفی به دلیل عدم تنجیز تکلیف عقل حکم به قبح مخالفت قطعیه نمی کنه، در مراتب بعدی یا در برخوردهای بعدی نیز
چنین حکم عقلی نخواهد. یعنی تعدد واقعه موجب عوض شدن مسئله و حکم آن نمیشه. موجب عوض شدن مسئله و حکم آن نمیشه یعنی چی؟ یعنی ایشون میگه همان گونه که در برخورد اول به جهت دوران بین امرین عقل حکم به تخییر می کرد، در برخوردهای بعدی نیز به جهت دوران بین امرین یا دوران بین محظوره، اینجا ها امرین محظوره، دوران بین محظوره عقل حکم به تخییر می کنه. در نتیجه بگیم تخییر میشه ابتدایی یا استمراری؟ تخییر استمراریه. پس ایشون نظرش اینه که پس تخییر استمراری است نه ابتدایی. در ابتدا هم بوده ها، مطابق این ابتدایی اصطلاحی میخواییم بگیم، اینجوریست که فقط در ابتدا باشه، همچنان که در ابتدا بوده در عدن هم هست. اینو اصطلاحا در اینجا این تخییر استمراری. بعد از این که این فرمایش محقق نائینی با اون مقدماتش رسید به تخییر استمراری، در بررسی فرمایش محقق نائینی اینجوری میگیم، میگیم هرچند ایشان در اصل مطلب یعنی قول به تخییر استمراری با ما همراهه، ولی راهی که برای اثبات مدعا پیموده مواجهه با اشکاله. اگه خاطرتون باشه ما یه راهی داشتیم دیروز، گفتیم آخه اون علم اجمالی به عنوان علم اجمالی اصل مادر منشأ میشه برای تولید تو علم اجمالی دیگر. ایشون همچین چیزی رو نگفتن، برای اینکه معلوم بشه اشکال چیه اول اون مبنا رو اجمالا دوباره یادآوری بکنم. ببینید بله، اگر علم اجمالی که در اصل پیدا شده، این علم اجمالی منشأ تولید دو علم اجمالی دیگر بشود، اون علم اجمالی اول چی بود؟ علم اجمالی اول این بود، علم اجمالی به وجوب نماز جمعه یا حرمت آن، این علم اجمالی اصلیمون بود. گفتیم در اونجایی که وقایع متعدده باشه دو تا علم اجمالی از اینجا متولد میشه، این علم اجمالی اول بود. علم اجمالی دوم چی میشد؟ گفتیم علم اجمالی به وجوب این هفته، وجوب جمعه در این هفته، یا حرمت آن در هفته های دیگر. این یک علم اجمالی در این که یا این هفته واجبه یا هفته های دیگر حرام. دوم که بشه علم اجمالی سوم در واقع، علم اجمالی یا به حرمت نماز جمعه در این هفته و یا به وجوب نماز جمعه در هفته های دیگر. اگر این بود، اگر این راهی رو که ما گفتیم از این راه پیش میمد، یه علم اجمالی منشأ دو علم اجمالی دیگه بشه، اونجا معلوم بود دیگه مخالفت و موافقت با علم اجمالی دوم و سوم معنا داشت. یادتونه دیگه اینجا مخالفت قطعیه یا موافقت قطعیه با دو علم اجمالی متولد شده معنا داشت. مثلا علم اجمالی دومی که من گفتم در نظر بگیرید، فرض کنید اونجا که یا این هفته نماز جمعه واجبه یا هفته های دیگه حرامه، کی میشد موافقت قطعیه بکنه؟ بگید این هفته بخونه، هفته دیگه نخونه، این میشه چی؟ موافقت قطعیه. کی مخالفت قطعیه میشد؟ این هفته که احتمالا واجب بود ترک بکنه، هفته دیگه که احتمالا حرامه انجام بود. پس اینجا موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه یا اون دو علم جلسه گذاشتیم فصل توضیح دادیم دیگه، اونجا معنا داشت. منتها موافقت قطعیه با هر کدام از اون دو علم اجمالی اینه، بگیم موافقت قطعیه با هر کدام چی بود؟ احسنتون، این مخالفت قطعیه با علم اجمالی دیگر بود. اینجا بود که میموندیم آیا موافقتیه رو مقدم کنیم یا مخالفت قطعیه رو. اما ایشون همچین حرفی رو نزدند. پس اگر علم اجمالی اینجوری بود، در اینجا جای بحث از تقدیم هر کدام از موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه بر دیگری جا داشت. که اگر شما میگفتید آقا طبق اون مبنایی که بابا مخالفت قطعیه علت تامه است برای حرمت، با هم گفتید تحقیر استمراری. اگه گفتید نه هر دو در حد همه، گفتید تحقیر ابتدایی. اونجا این معنا وجود داشت. اما ایشون چی گفت؟ ایشون داره میگه که آقا اصلا حکم امر به موافقت مخالفت، اونم موافقت و مخالفت قطعیه، در مورد تکلیف منجزه. درسته؟ خود ایشون گفت دیگه. لذا ما میگیم اما بنابر فرمایش ایشان رحمت الله تعالی علیه که دو تا مطلب، عقل در مورد تکلیف منجز حکم به حسن یا خوب می کند، اینا که ایشون فرمودن الان خوندیم. بعد هم از سوی دیگر در علم اجمالی بدوران بین محصولین اصلا تکلیف منجز وجود ندارد. درسته؟ ایشون همین رو گفتن دیگه. شما هم همین رو بگید، بگید آلا و در علم اجمالی بدوران بین محضورن تکلیف منجزی وجود ندارد. خب وقتی تکلیف منجزی وجود نداره، پس بگید اصلا حکم عقل به وجوب مخالفت نمیاد تا بگید این حکم عقل در مرتبه دوم، مرتبه سوم، مرتبه چهارم هست و تکلیف استمراریه. در نتیجه وقتی در این مورد به قبح مخالفت قطعی حکم نمی کند، نمی توان گفت که در برخوردهای بعدی هم عقل به قبح مخالفت قطعی حکم می کند. و لازم است به تخییر استمراری در چنین مواردی اخذ شود. نخیر، پس در واقع میگیم لازمه فرمایش محقق ناینی ثبوت تخییر استمراری نیست و ایشون با این بیان مدعاشون رو نمیتونن ثابت کنن. لذا بیان ایشون رو مخدوش میدانیم، ثابت نمیتونیم. بیانشون وافیه به مقصود نیست و مواجهه با اشکاله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد. Thank you.